عالی طالبان فردا چهارشنبه را عید سعید فطر اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران: آمریکا در حمله تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق باید پاسخگو باشد. و دبیر کل حزب الله لبنان: پاسخ ایران به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی حق مشروع و طبیعی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که فردا چهارشنبه عید فطر و اول ماه شوال در افغانستان است. دادگاه عالی طالبان در یک خبر فوری اعلام کرد امروز روز سیوم ماه مبارک رمضان بوده و فردا روز اول ماه شوال و عید سعید فطر خواهد بود. دادگاه عالی حکومت طالبان اعلام کرد که به دلیل عدم مشاهده ماه از سوی کمیته مرکزی رؤیت هلال ماه، امروز سیوم ماه مبارک رمضان و فردا چهارشنبه مصادف با روز نخست عید سعید فطر در افغانستان خواهد بود. گفتن است که دادگاه عالی طالبان شب گذشته جلسه مهمی برای تعیین روز عید تشکیل داد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشستی را در مورد جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان برگزار کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید این وزارت نشستی را درباره جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان برگزار کرده است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت در این نشست، گفته است که جستجوی راه بدیل برای تجارت کشور مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه حکومت طالبان در تلاش ایجاد سهولت‌ها برای بخش خصوصی است.
در این جلسه آقای الحاج عزیزی با تاکید بر آوردن سهولت جهت رشد صنعت و رونق تجارت کشور گفت جستجوی راه بدیل برای تجارت افغانستان مسدود کردن سایر راه‌ها و بنادر نیست، بلکه ما در تلاش آوردن سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی هستیم.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا بر این باورند که بهترین راه بدیل برای ترانزیت اموال تجاری بازرگانان افغان بنادر ایران می باشد.
از اونجایی که افغانستان فعلا وابسته به یک مسیر است و رزگاه مشکلات ایجاد میشه، بنان من فکر میکنم بهترین راه بدیل بندر چابهار و بندر عباس میباشه که هم از لحاظ مساحت نزدیکتر است و هم از لحاظ کاست ترانسپورتیشن خیلی میتونه به صرفه باشه. بنان یک بدیل بسیار خوب میباشه و در کل داشتن روابط خوب اقتصادی با تمام کشورهای همسایه میتونه افغانستان از منزوی بودن نجات بده.
از سوی هم خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید ترانزیت اموال تجاری بازرگانان افغان از بنادر ایران سه برابر افزایش یافته است.
سه برابر ترانزیت مازیات شده از راه ایران، سه مرتبه. دمرجی که بالای ما در کراچی می آمدن راه ایران برای ما سهولت تر است، ارزان تر است.
این در حالی است که افغانستان و پاکستان در سالهای قبل روابط خوب تجاری داشتند، اما پس از وضع محدودیت بر اموال تجاری بازرگانان افغان در بندر کراچی و مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی در فصل صادرات محصولات زراعتی افغانستان، روابط تجاری دو کشور تیره شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جمهوری اسلامی ایران از فراهم کردن تسهیلات برای عزیمت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران به مراسم حج خبر داد. همکار دیگر ما قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی نشان داد که سهولت‌ها را برای حجاج افغان که از کشورش عازم مراسم حج می‌شوند فراهم کند. مسئولین وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان می‌گویند نجاری معاون و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران با مولوی عبدالرحمن راشد، معین مسلکی و کفیل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در دفتر کارش دیدار کرد. در این دیدار هر دو طرف در خصوص فراهم شدن سهولت‌های رفت و برگشت حجاج مهاجرین افغان در جمهوری اسلامی ایران که امسال به حج مشرف می‌شوند بحث و گفتگو نمودند. معین مسلکی و کفیل وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان با قدردانی از کارکرد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته برای حجاج مهاجر افغان، خواهان همکاری همه‌جانبه آنان در این عرصه در سال روان نیز گردید و همچنان خواهان جلوگیری از بازگشت مهاجرین افغان به صورت دست جمعی و حل سایر مشکلات مهاجرین افغان در ایران شد. در این دیدار نجاری معاون و سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران از همکاری کشورش در ارائه تسهیلات برای حجاج افغان در سال روان نیز اطمینان داد. جمهوری اسلامی ایران در ظرف بیش از 14 است که از مهاجرین افغان میزبانی نموده و در عرصه‌های مختلف سهولت‌ها را برای مهاجرین فراهم نموده و اکنون نیز آمادگی نشان داده در هر بخش که افغانستان نیاز به همکاری داشته باشد مساعدت نماید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران گفت دولت آمریکا در حمله تروریستی رژیم نسل کش اسرائیل به بخش قنصلی سفارت ایران در سوریه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست مشترک خبری با فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه در دمشق افزود که جنایت جنگی رژیم اشغالگر صهیونیستی با استفاده از طیاره و موشک‌های ساخت آمریکا در حمله به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق صفحه جدیدی از نقض حقوق بین‌الملل و مسئولیت‌های افراد و اماکن دیپلماتیک در جهان است و رژیم نسل‌کش صهیونیستی تنبیه خواهد شد. امیر عبداللهیان افزود که موافقت نکردن آمریکا و دو کشور اروپایی برای صدور بیانیه‌ای در محکومیت نقض کنوانسیون‌های وین و حمله رژیم جعلی صهیونیستی به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق نشانه‌ای از چراغ سبز آمریکا بر رژیم جنایتکار صهیونیستی برای مرتکب شدن این جرم است و آمریکا به دلیل این رفتار و حمایت از جنایات رژیم غاصب صهیونیستی باید پاسخگو باشد. امیر عبداللهیان افزود که گفتگوهای خوبی با رئیس جمهوری سوریه داشته و علاوه بر موضوعات دو جانبه مسائل منطقوی و بین المللی و به ویژه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق مورد بررسی قرار گرفت. فیصل المقداد وزیر امور خارجه سوریه نیز گفت که رژیم نسل‌کش اسرائیل بر اساس نفرت، کینه و تجاوز بنا شده و در حمله به بارکه غزه نیز اقدام به هر جنایتی کرده است. قابل ذکر است که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه 13 ماه حمل بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق را هدف حملات موشکی قرار دادند. بر اثر این تجاوز 13 نفر از جمله 7 نفر از اعضای دیپلماتیک و نیروهای وابسته نظامی ایران به شهادت رسیدند. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در دومین مقصد سفر منطقوی خود وارد دمشق پایتخت سوریه شد و در اولین برنامه کاری خود با فیصل المقداد وزیر امور خارجه و بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو کرد. دبیرکل حزب الله لبنان هم حق جمهوری اسلامی برای پاسخ به تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق را حق مشروع دانست. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز دوشنبه در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت شهدای حمله رژیم صهیونیستی به بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق در مجمع سید الشهدا در زاویه جنوبی بیروت برگزار شد با بیان این که تمام کشورهای جهان اذعان کردند که پاسخ ایران به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی انجام خواهد شد، تاکید کرد که پاسخ ایران به تجاوز حق مشروع و طبیعی است. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه هدف قرار دادن مستشاران ایرانی در بخش قنصلی سفارت ایران در دمشق بزرگترین تجاوز اسرائیل در سوریه طی سالهای اخیر است تصریح کرد. هدف قرار دادن مستشاران ایرانی در سوریه بخشی از نبرد اصلی دشمن صهیونیستی است. نصرالله افزود که با گذشت بیش از 6 ماه از جنگ رژیم نسل‌کش اسرائیل ضد بارکه غزه، اهداف اعلامی دشمن محقق نشده و اوضاع اسرائیل از هر جهتی بدتر شده است. حزب الله لبنان مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی در مرکز نظامی دریایی این رژیم را هدف قرار داد. حزب الله لبنان روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در بارکه غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، مقاومت اسلامی 8 اپریل 2024 مرکز نظامی دریایی دشمن صهیونیستی در منطقه رأس الناقوره را با پهپاد هدف قرار داد. حزب الله لبنان روزهای گذشته نیز پایگاه نظامی الراهب و پادگان برانیت رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی فلسطین هدف حملات موشکی خود قرار داد. و ما در بمباردمان جنگنده‌های رژیم نسل‌کش اسرائیل به مناطق مسکونی شمال و مرکز بارکه غزه یک نفر شهید و حداقل 20 نفر زخمی شدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی منازل مسکونی در بیت لاهیا در شمال و دیرالبله در مرکز بارکه غزه را هدف قرار دادند. تارنمای فلسطین الیوم هم اعلام کرد که امروز پیکر 30 شهید فلسطینی در خان یونس از زیر آوار بیرون آورده شده است. از زمان آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر گذشته تا کنون شمار شهدای جنایت‌های رژیم صهیونیستی از مرز 33,000 نفر فراتر رفته است. شمار زخمی‌های تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی به غزه نیز به حدود 76,000 نفر رسیده که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دادگاه عالی طالبان فردا چهارشنبه را عید سعید فطر اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران: آمریکا در حمله تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق باید پاسخگو باشد. و دبیرکل حزب الله لبنان: پاسخ ایران به تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی حق مشروع و طبیعی است. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزارت عدلیه طالبان اعلام کرده که در سال 1402 دفاتر دو حزب سیاسی و 75 انجمن اجتماعی را به دلیل فعالیت غیرقانونی بسته است. بنابر اعلام وزارت عدلیه طالبان، مسئولان این حزب و انجمنها به ادارات امنیتی طالبان معرفی شدند. در همین رابطه همکار ما خانم سلطانی در کابل گفتگوی انجام داده با مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان، که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید در یک سال گذشته دو حزب سیاسی و 75 نهاد اجتماعی را به علت فعالیت‌های غیرقانونی مسدود ساخته است. برکت الله رسولی می‌افزاید پرونده این حزب‌ها و نهادها برای بررسی بیشتر به نهادهای امنیتی فرستاده شده است. پیش از این هم این وزارت تأکید کرده بود فعالیت احزاب سیاسی در کشور ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با جناب آقای مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در کشور چه فکر می‌کنید؟
بله، دقیقاً از زمان به وجود آمدن امارت اسلامی احزاب سیاسی غیر قانونی اعلان شد، یعنی فعالیت احزاب سیاسی غیر قانونی اعلان شد، برای احزاب سیاسی دیگه اجازه فعالیت داده نشد. اگرچند در ابتدا ما و بعضی از نهادهای امارت اسلامی مقامات زی صلاح نشست داشتیم، اونا برای ما منعیس رئیس بیداری ملت افغانستان اونا گفتن که شما فعالیتتون رو داشته باشین، اما اگر ما اجازه مستقیم فعالیت احزاب سیاسی رو بدیم، در اون وقت احزاب مخالف ما هم وارد فعالیت میشن. فعلا احزابی که در افغانستان باقی ماندن به این معناست که با امارت اسلامی موافق هستن و به همین خاطر شما برید فعالیتتون انجام بدید. و بعدها معین وزارت عدلیه صراحتا اعلان کرد که دیگر احزاب سیاسی اجازه فعالیت ندارن. بله دقیقا امارت اسلامی به خاطر فعالیت احزاب سیاسی را مسدود ساخت که احزاب سیاسی اکثرا در جامعه دموکراتیک که در او انتخابات باشه کاربرد داره. وقتی که در یک جامعه انتخابات باشه، انتخابات پارلمانی باشه، انتخابات ریاست جمهوری باشه، یه احزاب سیاسی هستن که مردم سرسامان میتن، انسجام میتن و مردم متحد میسازن، آگاهی دهی می داشته باشن و به همین خاطر احزاب سیاسی رول و سزای خود در حکومت های دموکراتیک دارن. اما حکومت امارت اسلامی فعلا به مثابه حکومت سرپرست است که فعلا در اینا میگن که انتخابات برگزار میشه اما هنوز مشخص نیست. اما زمانی که در حکومت امارت اسلامی هم انتخابات پارلمانی برگزار شود، او وقت برای احزاب سیاسی ضرورت پیدا میشه. بدون احزاب سیاسی امکان نداره. دوم، موجودیت احزاب سیاسی در کشور در تمام دنیا این به معنای سعه صدر حکومت نشان میده. یعنی احزاب سیاسی از عملکردهای حکومت، از عملکردهای نیکش استقبال میکنه، تقدیر میکنه و از عملکردهایی که بر اصلاحات ضرورت نداشته باشه رو نقد میکنه تا که در کشور اصلاحات به وجود بیاد. وقتی که در یک کشور احزاب سیاسی وجود نداشته باشه، جامعه مدنی وجود نداشته باشه، پس کیا عملکردهای غیر قانونی و حکومت عملکردهایی که خلاف منافع ملی باشه اینا رو کی نقد کنه؟ همین احزاب سیاسی است اینا رو نقد میکنه و بر رسانه ها میکشانه، مردم متوجه میسازه. در این صورت میشه بگیم که احزاب سیاسی رول خود داره.
بله، در صورتی که فعالیت احزاب سیاسی در حل مشکلات مردم و همینطور دولت رول مهم داره، پس فکر میکنید چرا حکومت طالبان نمیخواد که احزاب سیاسی در کشور فعالیت داشته باشه؟
سوالم اینجاست که چرا امارت اسلامی احزاب سیاسی را اجازه فعالیت نمیتن؟ به خاطر که احزاب سیاسی توانای ریشه در مردم دارن. احزاب سیاسی برخواسته از بین مردم میباشه، از متن جامعه می باشه و اینها میتونن مردم هم منسجم بسازن، سمت سو دهن. به این خاطر از احزاب سیاسی ترس دارن که مبادا در مقابل بعضی خودسری های حکومت و بعضی مظالمی که بر مردم صورت میگره احزاب سیاسی مردم را تحریک نکنن. به این خاطر اینها دیگه اجازه ندادن احزاب سیاسی فعالیت کنه.
بله، و همچنان به نظر شما در طی 20 سال گذشته احزاب سیاسی در افغانستان چه کرده و یا چه دستاوردهایی داشته؟
احزاب سیاسی فعالیت خود را انجام دادن، اما متاسفانه که در 20 سال حکومت جمهوریت هم حسابتیزی وجود داشت، هم در زمان حامد کرزی هم در زمان اشرف غنی. حامد کرزی هیچ وقت نخواست که احزاب سیاسی به اقتدار سیاسی برسند و از طریق یک حزب نبرن به نمایندهشون به پارلمان معرفی شود و احزاب سیاسی بتانن منسجم بسازن خود را و یک کاندید ریاست جمهوری به شکل ائتلافی و به شکل یک حزب و یا چند حزب داشته باشن. ایره حکومت های دست نشانده استعماری بودن و به این خاطر اگر دست باز برای احزاب سیاسی می دادن، پس قضیه سیاسی به شکل اتوماتیک این روان پیش می رفت و او وقت بود که دست استعمارگرها کوتاه می شد، یعنی نماینده اونا رای نمی بردن. به همین خاطر در 20 سال حکومت زمان جمهوریت استراتژی وجود داشت، حتی یک رئیس حزب یا اعضای حزبی که به یک مقام حکومتی می رسیدن از اونا تعهد می گرفتن که دیگه باید فعالیت حزبی نداشته باشه و در او وقت زمان هم چانسی برای احزاب سیاسی داده نشد. فشارهای گوناگون بود، در بعد در 20 ولایت افغانستان هر حزب سیاسی دفتر می داشت، یک مسار فرهنگفتی را با خود داشت و باز هم فعالیت احزاب سیاسی باز بود و اونا احزاب سیاسی طبق ماده 35 قانون اساسی افغانستان فعالیت میکردن و جواز خود را از وزارت عدلیه به دست میآوردن و اونا وقت هم در انتخابات ریاست جمهوری هم در انتخابات پارلمانی نقش خود را ادا کردن. حتی احزاب سیاسی بارها برای کمیسیون انتخابات پیشنهاد کردن که سیستم انتخابات افغانستان از رأی اکثریتی 50-1 به سیستم تناسبی که قابلیت جمع آرا باشه تغییر شود و کل افغانستان برای احزاب سیاسی یک حوزه باشه. او وقت بود که احزاب سیاسی میتونستن از تمام افغانستان نماینده خود را و آرای خود را جمع میکردن و نماینده خود را در پارلمان معرفی میکردن، اما او سیستم هم به شکل به تناسبی تغییر نکرد. یعنی فرقش همی با حکومت امارات اسلامی جمهوریت همیست که در زمان جمهوریت برای احزاب سیاسی مطابق ماده 35 قانون اساسی افغانستان اجازه فعالیت داده شده بود، اما محدودیت ها بود، هیچ وقت اجازه رشد احزاب سیاسی داده نمی شد و یک تعداد احزاب سیاسی هم مجبور بودن که به خاطر تأمین مصارفشان و یا ای که به نحوی به قدرت برسن با یک تعداد کشورها در تماس بودن و این هم سبب بدنامی احزاب سیاسی می شد. و اگر در او زمان هم حکومت بودجه مشخص می ساخت از بودجه ملی برای فعالیت احزاب سیاسی، پس افغانستان به یک پویایی می رسید مثل دیگه کشورهایی که مثل امریکا و مثل دیگه کشورها که در ابتدا در بین خود احزاب نماینده انتخاب می شد و بعد از او می رفتن به طرف انتخابات. افغانستان هم به او رشد سریع می رسید اما اجازه ندادن و حال امارت اسلامی به شکل مطلق فعالیت احزاب سیاسی را لغو اعلان کرد. یعنی هم جمهوریت حزب ستیز بود و هم امارت، هر دویش حزب ستیز است و اینا نمیخوان که اراده مردم توسط احزاب سیاسی تمثیل شود. این احزاب سیاسی است که تمثیل کننده اراده مردم است، این احزاب سیاسی است که میتونن مردم منسجم بسازن و تعداد افرادی که واقعا اونا قابل درک و قابل فهم هستن در مسئله اولیای کشور چیزی به گفتن و به حرف زدن دارن و او اوتور افراد اوتور کادرها در دور احزاب سیاسی جمع میشن. در غیر از او اگر به این شکل ببینیم اقشار مختلف جامعه در کارهای روزمره خود و یا در کارهای تخصصی خود مصروف است، اگر تاجر از در تجارت مصروف است، اگر دهقان از در دهقانی مصروف است، اگر دکاندار کسب و کار از در دکانداری مصروف است و این احزاب سیاسی هستند که در فکر حکومتداری هستند، در فکر قانونگذاری هستند، در فکر رشد مملکت هستند. این وظیفه احزاب سیاسی است و همین خاطر همیشه در افغانستان حزب ستیزی وجود داره و با احزاب سیاسی مخالفت نشان میدن.
تشکر شما جناب آقای مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان و آگاه امور سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
در آستانه عید سعید فطر پلیس تخار از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در این ولایت خبر داد. سمیع خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
با فرارسیدن عید سعید فطر پلیس تخار تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته است. مقامات محلی در تخار می‌گویند یک هفته قبل از فرارسیدن عید سعید فطر طرح امنیتی در این ولایت ایجاد و کار روی آن آغاز شده است. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار ضمن تبریکی عید به مردم این ولایت میگوید نیروهای امنیتی و استخباراتی از چند روز بدین سو آمادگی لازم را برای تأمین امنیت مردم در روزهای عید گرفته اند و هیچ نوع نگرانی برای تجلیل از این روز وجود ندارد.
پلان امنیتی را نیروهای امنیتی و استخباراتی ولایت تخار را تصویب کردن، طرح کردن و روی از او تقریبا 9 روز از 26 رمضان شروع تا آخر روز عید این پلان تطبیق می شود و در تمام نقاط مختلف شهر نیروهای امنیتی ما به خاطر آرامش ملت و خاطر برقراری امنیت شب و روز زحمت میکشن تا که ملت ما یک فضای پر امن عیدی خدا سپری کنن.
مسئولان امنیتی تخار میگویند نیروهای مشترک برای تأمین امنیت مردم در روزهای عید پلان امنیتی را طرح و کارشان را آغاز کرده اند. مولوی ضیاءالحق حامد فرمانده پلیس تخار در حالی که از ایستهای بازرسی در نقاط مختلف شهر طالقان مرکز این ولایت نظارت می کرد گفت امنیت مردم در روزهای عید تأمین شده است و همه می توانند به هیچ نگرانی از این روز تجلیل نمایند. فرمانده پلیس تخار از باشندگان این ولایت نیز می خواهد که برای تأمین بهتر امنیت پلیس را همکاری نمایند.
امنیتی زواکون و دیختر دشکو رزولو پارا که پلان مطابق امنیتی تدابیر نویده دید سپقی که در کل امنیتی ارگان و استخبارات و ملگری استا دی امنیه قماندانی ملگری فنستقیم المسئولیت لریه دی لوا ملگری دمک سرانکار دی کدیو که این طول و امنیتی پلان مشترک جو کرده دا او دی اختر دی امنیت لپارا کل امنیتی تدابیر برابر کرده.
قاری زاکرالله زاکر آمیر امنیت فرماندهی پلیس تخار میگوید ایستهای بازرسی از یک هفته پیش در تمام بخش های شهر طالقان ایجاد و کار روی تأمین بهتر امنیت آغاز شده است. این مسئول محلی برای باشندگان تخار اطمینان میدهد که اندکترین نگرانی امنیتی وجود ندارد و همه میتوانند عید را در فضای کاملا مسئول تجلیل نمایند.
مسئولین امنیتی ولایت تخار پلیسشان بخشای استخبارات لوا همگی ادارات ما انشاءالله یک پلان امنگی جور کردیم به خاطر تامین امنیت شهروندان ما که بتونن در روزای ایام عید سعید فطر را به خوشی تیر کنن. ما انشاءالله پر آمده هستیم. نیروهای امنیتی ما چی بخش اردو ما باشه پلیس ما باشه استخبارات ما باشه همگی آماده تامین امنیت همین ملت مظلوم ولایت تخار است انشاءالله.
در همین حال باشندگان تخار ضمن قدردانی از تدابیر شدید امنیتی توسط پلیس این ولایت میگویند نیاز است تا میان پلیس و مردم هماهنگی کامل وجود داشته باشد تا در حیثه تامین امنیت بهبود لازم به وجود آید.
چک پوینت ها زیاد شده و گزمه ها میبینیم این گزمه ها و چک پوینت ها باعث میشه که تدابیر امنیتی در روزهای عید بهتر گرفته شود و مردم در یک فضای صلح و اخوت و برادری این روز سپری بکنند. خواست ما از مردم این است که با نیروهای امنیتی و حکومت هم نیز با مردم برخورد نیک در این روزها داشته باشند.
نزدیک به 3 سال می شود که مردم افغانستان روزهای مهم مناسبتی را نسبتاً در فضای امن تجلیل می نمایند. روزهایی که تا پیش از 3 سال گذشته تجلیل از آن برای همه گیری خورده با وهم و بیم بود که کمتر امنیت و مسئولیت در تجلیل از آن وجود داشت. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. آنچه شنیدید تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم شما عزیزان شد. شما رو به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چید. اگر می شد صدا را دید
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری
صدای همدلی.
صدای همدلی
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز بناز بخوانی.